خدا الان یادم نیست خودش یه دراسه است، یعنی خود مفضل ابن عمر را کتاب توحیدش اینا خودش یه بحث. 26 تیر 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه نهم بود. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم، به این که فرمایشی که شیخ اعظم اضافه می فرمایند در این که در علم اجمالی معتبر است که همه اطراف علم اجمالی مبتلا به مکلف باشد، و اگر بعض اطراف مبتلا به مکلف نشد، علم اجمالی در اطراف مبتلا به هم از تنجیز خارج می شود. این حرف شیخ اعظم انصاری بود. این را اگر یادتون باشد دو روز بحث کردیم و مناقشه کردیم و گفتیم این فرمایش تمام نیست. بله، یک مطلبی را همه فرموده اند، او را قبول داریم، و اون این که اطراف علم اجمالی همه اطراف باید مقدور مکلف باشد، و اگر برخی از افراد غیر مقدور مکلف شد، اون وقت علم اجمالی نسبت به اون طرفی هم که مقدور است تبدیل می شود به شک در تکلیف، شک بدوی، جای جریان براءت است. مقدور یعنی این که قدرت بر فعل و ترک آن داشته باشد. همین که قدرت بر فعل و ترک دارد کفایت است. توجه میکنید؟ شیخ علاوه بر مقدوریت ابتلا هم را فرمود. چه بسا من مطلبی مقدورم هست اما مبتلا به من نیست، ولی میتونم انجام بدم. توجه میفرمایید؟ شیخ اینا را هم خارج کرد، گفت اگر اطراف علم اجمالی مبتلا به مکلف نباشد، بفرمایید که در اون اطرافی هم که مبتلاست علم تنجیزی ندارد. این را با شیخ مناقشه کردیم. حالا در مقام باقی ماند دو مسئله و یک اشکال که باید یادآوری کنیم. مسئله اولا این است که بناءً علی اعتبار قول شیخ اعظم انصاری، بر این که همه اطراف علم اجمالی باید مبتلا به باشد تا تنجیز بیارد، بناءً علی فرمایش شیخ، اگر شک کردیم در دخول بعض اطراف در محل ابتلا و عدمش، یعنی الان نمیدونیم این دوتا این ستا مبتلا به هست یا نیست، شیخ میگه اگر نیست، یعنی میدانی نیست، علم اجمالی از تنجیز میفته. حالا ما علم نداریم، شک داریم، شک داریم دو مورد سه مورد از محل ابتلا، آیا خارج است یا خارج نیست؟ درست شد؟ آیا در بقیه، بفرمایید چی؟ در بقیه اطرافی که محل ابتلاست اینجا علم اجمالی تنجیز دارد یا ندارد؟ در فرض شک که در محل ابتلا و بناءً علی اعتبار قول شیخ اعظم که همه اطراف باید در محل ابتلا داخل باشد، یا جایی که ما شک داریم آیا از محل ابتلاء ما خارج است بعض اطراف یا نه؟ به جهت شبهه مفهومیه، یعنی مفهوم، ترجمه میفهمید؟ شبهه مفهومی است. مفهوم گرفتار چیست؟ گرفتار یک ابهامی است که وقتی مفهوم مبهم شد ما نمیدونیم آیا این مفهوم در یه مواردی صادق است یا صادق نیست. ثم اون موارد آیا محل ابتلای ما قرار میگیرد یا قرار نمیگیرد. فرض بفرمایید به ما گفته شده است که قصابها گوشت میته عرضه میکنند. ما الان این مفهوم رو شک داریم که مراد از قصاب کل و بای و لحمنه، هر کی لحم میفروشه، توجه میکنیم، یا مراد از قصاب همون دکان قصابی است که بله با اون تشکیلاتی که شما معرف حضور دون هست وایساده قصابه و داره گوش میفروشه. چون شما میتونید بای لحمی داشته باشید که قصاب نباشد، تو این سوپریام گوش عرضه میشد، درسته؟ تو این بفرمایید که فروشگاه های چه بگید؟ فروشگاه هایی که بزرگ، فروشگاه های بزرگ هم گوش عرضه میشد، اما گوش بسته بندی شده است، اینا قصاب نیستن، گوشت بسته بندی شده را به شما میدن. خب الان این شبهه مفهومی، آیا که قصابی در شهر، مثلا قصابی در شهر میت عرضه میکند، آیا شامل حال فقط قصابی هاست یا شامل حال فروشگاه های زنجیره ای و بزرگی هم که گوشت را عرضه میکنند میشود؟ توجه میکنید؟ این شبهه مفهومی. خب در نتیجه چون شبهه مفهومی ما داریم، مفهوم مشخص نیست، بعضی از اطراف از محل ابتلای ما خارج میشد. اینجا چی کار کنیم؟ این الکلام الکلام با مورد قبل یکیست. در این موارد آیا در اون افرادی از علم اجمالی که محل ابتلاست آیا می توانیم رجوع کنیم به اصل براءت و بگم علم اجمالی تنجیز ندارد، شک در تکلیف است، رجوع می شود به اصل چی؟ براءت. یا اینکه در اون طرفی که محل ابتلاست باید رجوع کنیم به اطلاقات ادله تکلیف. اگر به اطلاقات ادله تکلیف رجوع کنید میبایست چی کار کنیم؟ حکم به تنجیز علم اجمالی در اون بقیه اطراف بکنید. کدوم یکی؟ شیخ اعظم انصاری و به تبع او آقای نائینی قائل به این هستند که باید رجوع بکنیم به اطلاقات، به اطلاقات تکلیف باید رجوع بکنیم و وقتی اطلاقات رو شما رجوع کردید می تکلیف علم اجمالی در این اطراف مبتلا به تنجیز دارد. چرا شما به اطلاقات باید مراجعه کنید؟ می فرماید به خاطری که اطلاق حاکم است مادامی که تقیید ثابت نشده باشد. شما اونایی رو شک داری؟ خب اونا رو که شک داری بذار کنار، اینا رو که شک نداری که، اون مواردی که یقیناً محل ابتلاست، اون مواردی که یقیناً شبهه مفهومی اونا رو میگیرد، توجه میکنید؟ اینا رو که شک و تردیدی درش نداره که. پس اطلاق تکلیف نسبت به این موارد حاکم است، تقییدی هم ثابت نیست، بنابراین علم اجمالی نسبت به این افراد منجز است، منجز است و اصل براءت در موردش جاری نمیشه. این فرمایش شیخ درست شد؟ پس اگر مواردی را شک دارید در محل ابتلاش، یا شبهه مفهومی است یه مواردی را شک دارید آیا میگیرد یا نمیگیرد، نسبت به اون افرادی که یقین دا محل ابتلاع شما هست و یقین دارید که شبهه مفهومی این افراد رو میگیرد، علم اجمالی شما تنجیز داره. این فرمایش شیخ و آقای نائینی. در مقابل آقای آخوند میفرماید نه، رجوع میکنیم به اصل براءت. یعنی در این مابقی افراد، در اونایی که محل ابتلاست و در اونایی که تردیدی نداریم که شبهه مفهومی این افراد رو میگیرد، رجوع میشود به اصل براءت و نمیتوانیم اطلاق را جاری کنیم، اطلاق ادله تکلیف را. چرا آقای آخوند نمیتونیم اطلاق ادله تکلیف را جاری کنیم؟ میفرماید اطلاق ادله تکلیفی که شما دارید اطلاق در مقام اثبات است. اطلاق در مقام اثبات، ما یک قاعده ای داریم تحت عنوان این که اگر اطلاق در مقام اثبات ثابت شد، به اصالت و تطابق بین مقام چی؟ اثبات و مقام ثبوت میگم بنابراین اطلاق در مقام اثبات ثابت است، به قاعده اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت حکم میکنیم مقام ثبوت هم مطلق است، بنابراین مقام ثبوت مطلق است، این موارد را در بر میگیریم. قاعده قانون اطلاق اینه. آقای آخوند میگه در مواردی که شما شک دارید، توجه می‌فرمایید که آیا در مقام ثبوت اطلاقی وجود دارد یا اطلاقی وجود ندارد، خب شک که در مقام ثبوت هستید، وقتی شما شاک که در مقام ثبوتی که آیا اطلاقی وجود دارد یا اطلاقی وجود ندارد، این اصالت و تطابق جاری نمیشد. بله اطلاق در مقام اثبات هست، اما این اطلاق در مقام اثبات باید برد در مقام ثبوت که شما بدونی در مقام ثبوت هم اطلاق هست تا بتونی حکم بکنی. این اطلاق در مقام اثبات با چی میرد در مقام ثبوت؟ با اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت. این اصالت و تطابق وقتی جاری میشد که شما علم نداشته باشی که در مقام ثبوت اطلاقی نیست، یا شاک که در وجود یا عدم وجود اطلاق ثبوت، اطلاق در مقام ثبوت نباشی. اگر ما خبری نداریم از مقام ثبوت، بله اصالت و تطابق جاری میشه. اما اگر ما میدونیم مقام ثبوت اطلاق نداره، خب دیگه اصالت و تطابق جاری نمیشه. یا اگر شاک که در مقام ثبوتی، اصلا مقام ثبوت رو شک داریم آیا درش اطلاق هست یا اطلاق نیست، دیگه اصالت و تطابق جاری نمیشه. بنابراین آقای آخوند میفرماید به شیخ، جناب شیخ اطلاقی که شما گفتید جاری نمیشد. وقتی که اطلاق جاری نشد نوبت به چه میرسد؟ نوبت میرسد به اصل براءت. بنابراین شما در این موردی که گفتیم، در اون مواردی که یقیناً محل ابتلاء دون است و یا اون مواردی که یقیناً شبهه مفهومی او رو میگیرد، علم اجمالی دون تمجیز ندارد، رجوع میکنیم به براءت. درست شد؟ این خلاف بین شیخ و آقای آخوند. خب در این خلاف ما جانب کی رو اختیار کنیم؟ ظاهر این است که باید ملحق بشویم به شیخ و از آقای آخوند جدا بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه بناء عقلا بر حجیت ظواهر الفاظ است. ما دامی که قرینه عقلیه یا نقلیه بر خلاف این ظاهر اقامه چی؟ نشده باشه، وقتی که جناب خلیفه می فرمایند عقیلونی عقیلونی چی؟ ولستو بخیر منکم و علیون فیکم. خب ظاهر این لفظ یعنی من رها کنید، من بهترین شما نیستم مادام که علی در بین شماست، یعنی علی بهترین شماست، یعنی برید دنبال علی. ظاهرش این است دیگه، خود خلیفه فرمودن. حالا اگر کسی میگد که جناب خلیفه اینجا خفض جناح کرده، بله فلان خورده اند و خفض جناح کرده اند، خیلی خوب، این احتیاج به چه داره؟ قرینه داره. این قرینه میخواد، مادامی که قرینه ای نداشته باشد، لفظ حمله بر چی میشد؟ به ظاهر میشد. بله اگر قرینه عقلی یا قرینه نقلی بیاد، خیلی خوب، از ظهور چکار میکند؟ از انقاد ظهور جلوگیری میکند. اما اگر شما قرینه عقلی و نقلی نداشته باشید نسبت به ظاهر، ظواهر الفاظ حجت است، توجه میکنید؟ و بناء عقلام بر چیست؟ بر این حجیت ظواهر است. حالا که درست شد، خب مجرد احتمال استحاله، مجرد احتمال استحاله قرینه حساب نمیشه. خیلی خوب، بنابراین وقتی مجرد احتمال استحال قرینه حساب نشد، اگر شما به ظاهر لفظ عمل نکنید، این عمل نکردن به ظاهر لفظ میشد ترک عمل به ظاهر خطاب مولا و شما در نزد عقلا معذور نیستید. توجه فرمودید؟ یه مثال بزنم. وقتی که وارد شده است در روایات که بله لیس لعهد التشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا، ثقات روات وقتی از ما روایت نقل می کنن، احدی حق تشکیک در این روایات ثقات را ندارد، یعنی روایت ثقه حجت است، باید اخذ بکنید و عمل کنید. از اون طرف ما احتمال میدهیم. چرا احتمال میدهیم حجیت خبر ثقه چه باشد؟ مستحیل باشد. احتمال میدیم. چرا این احتمال رو میدیم؟ چون اخبار ثقات ربما مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال است. اشتباه فهمیده، حلال خدا رو میگه حرامه، حرام خدا رو میگه حلاله. توجه میفرمایید؟ خب، یا القاء فی المفسده. ما اگه حرف اینا رو گوش کنیم این اشتباه فهمیده ما رو میندازد تو مفسده. یا تفویت المصلحه، تو بحث خبر واحد بحث کردیم اینا رو همیشه. خیلی خوب. یا مثل این موارد دیگر، آیا با یه چنین احتمالاتی میتوانیم که به اخبار ثقات عمل نکنیم؟ میتونیم؟ آیا عذر میشد این احتمالات؟ احتمال استحاله میده. خیلی خوب، به صرف احتمال استحاله آیا میشد از روایاتی که اخبار ثقات رو حجت میکند دست برداریم؟ نمیگم استحاله ثابت بشود، دارم میگم چی؟ احتمال است. اگر استحال ثابت شد، بله، اون دیگه چه میشد؟ اون دیگه ظاهر از حجت میفتد. دقت کردید؟ اگر استحال ثابت شد. نه، احتمال استحال. احتمال استحال یعنی استحال به اثبات هنوز نرسیده است. مادام که استحال به اثبات نرسیده است، آیا شما میتونید با احتمال استحال دست از حجیت ظاهر برداری؟ نمیتونید. نه، احتمال استحال است، نه اینکه شما در ظهور دو تا احتمال بدید. اگر در ظهور دو تا احتمال بدید، بله، پسره میاد به آقاش میگه آقا منو زنم بده، میگه آقا پنجا نون بیار تو خونه. اون روزا اینجوری میگفتن دیگه، بله، زمانی من آقای روح العالمی، پنجا نون بیار تو خونه تا زنت بدم. پنجا نون بیار تو خونه یعنی چی؟ یعنی برو پنجا نون بیار. این یه احتمال ظاهرش. یه احتمال دیگه اینه که یعنی باید چی؟ یعنی باید درآمد داشته باشی، رو پا خودت وایسی، نون بیار باشی تا من تو رو زنت بدم. توجه میفرمونید؟ خب این دو تا احتمال، کدومش رو عکس کنی؟ شما ببینید این ازار جال احتمال یعنی ظهور شما دو تا احتمال توش رفت. حالا که دو تا احتمال درش رفت، شما به یکی نمیتونی استدلال کنی، چون اون یه احتمال هم وجود، اون غیره. بحث الان این است که شما یک کلامی ظاهره، ادله اطلاق تکلیف، میگد آقا این تکلیف نسبت به این مواردی که یقین داری تنجیز داره، باید اطاعتش کنی. درست شد؟ خب از اون طرف ما یه چه میدهیم؟ از اون طرف ما یک احتمال میدهیم که اون مواردی که از محل ابتلاء ما خارج است، شک داریم، احتمال میدیم یه مواردی از محل ابتلا خارج باشن. توجه میکنید؟ خب به صرف احتمال که یه مواردی از محل ابتلا خارج است، این احتمال ناقض اطلاق نمیشد. به اطلاق نسبت به این موارد دیگر باید عمل کنیم. یا احتمال میدهیم به واسطه شبهه مفهومیه، این بله شبهه مفهومیهی که وجود دارد در بر بگیرد یه مواردی را که اون موارد از محل ابتلای ما خارج است. مثلا در داستان قصابی، قصاب کل بایع لحمن باشد و کل بایع لحمن اگر در فروشگاه های بزرگ زنجیره یا کذابم لحم ارائه بشد، اونا را هم در بر میگیرد. ترجمه میکنید؟ اینا احتمال میدهیم و اگر اونا رو در بر بگیرد، فرض بگیرید من از اونا خرید نمی کنم، اونا از محل ابتلای من خارج است، اما احتمال میدیم این شبهه مفهومی اونا را هم در بر بگیرد، من الممکن نگیرد، شبهه شبهه مفهومی است. حالا که اینجور شد، آیا نسبت به قصاب هایی که چیست تکلیف، قصاب هایی که میدونم مفهوم خود قصاب رو میگیرد، آیا نسبت به اونا هم از حجیت میفتن؟ دیگه میشد تمسک به اطلاق نکنی؟ ظاهرن بله این فرمایش تمام نمیشد. پس بنابراین خلافاً لآقای آخوند قائل میشویم که تمسک به اطلاق اینجا تمام است. به اطلاق تمسک میکنیم و حکم میکنیم به این که در طرف مقابل اونایی که محل ابتلاست یا اونایی که بفرمایید که شبهه مفهومی قطعا اونا رو میگیرد، علم اجمالی تنجیز دارد و باید از اونها اجتناب بشود، کما علیه شیخ الاعظم و آقای نائینی. به عبارت اخرى اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است. تعبدن، تعبدن یعنی چی؟ یعنی مادام که خلاف اون ثابت نشده باشه. اگر یه جا میدونی مقام ثبوت اطلاق ندارد، خیلی خب اون حرفی نیست، دیگه تعبد به کار نمیاد. اما اگر شاک که در مقام ثبوت هم باشی، اطلاق در مقام اثبات به اضافه اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت، اطلاق در مقام ثبوت رو برات درست میکنه. پس بفرمایید که اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است. تعبدن و لذا فرمایش آقای آخوند تموم نمیشد، اطلاق اینجا جاری میشد و تکلیف رو در طرف مقابل ثابت میکند و رجوع به براءت تمام نمیشد. هذا کله المسئله الاولى. مسئله ثانی، اگر شک بکنیم در خروج بعض اطراف علم اجمالی از تحت قدرت، درست شد؟ یعنی رو خود مبنایی که همه قبول دارن که اگر بعض اطراف غیر مقدور شد، علم اجمالی در بقیه اطراف تنجیزی ندارد. حالا ما نمیدونیم بعض اطراف غیر مقدور است، شک داریم آیا بعض اطراف غیر مقدور هست یا نیست، شک داریم. میگه علم داشتیم، بله اون طرف از تنجیز میافتاد، اما شک داریم که آیا بعض اطراف غیر مقدور است یا غیر مقدور نیست. این یکی. یا این که شک داریم بناهن علا داستان ابتلای شیخ، بنابر مبنای شیخ که باید همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشن، اگر ما شک داریم که بعض اطراف از محل ابتلا آیا خارج است یا نه، لشبهت مصداقیته، به جهت شبهه مصداقی. قبلی شبهه چه بود؟ مفهومی بود. اینجا به جهت شبهه مصداقی مفهوم روشن است. خب القصاب کل بایع لحم، توجه فرمودید؟ پس قصاب کل بایع لحم است، لکن این مورد خاص را شک داریم، به جهت شبهه مصداقیه. الان این لحم به ما نمی فروشن، این فرض کنید که کله پاچه می فروشن. ما اینجا شک داریم آیا کسی هم که کله پاچه می فروشد توجه می کنید از مصادیق بایع لحم هست یا از مصادیق بایع لحم نیست؟ درست شد؟ بنابراین بنا علا مسلک شیخم، اگر بعض اطراف رو شک داریم آیا از محل ابتلا خارج است یا نه، لشبهت مصداقیت. درست شد؟ خب اینجا چی کار کنیم؟ تو این دوتا مورد، آیا در این دوتا مورد در بقیه اطراف، در بقیه اطراف، نه اینایی که شک داریم، یعنی در اون اطرافی که قطعا مقدور مکلف است، یعنی در اون اطرافی که کله پاچه نمی فروشد، این قصاب، این بایع و لحم است، خیلی خوب، در ما بقیه اطراف اینجا چی کار کنیم؟ آیا در ما بقیه اطراف میشد رجوع به براءت کرد؟ یا میبایست رجوع کنیم به اطلاق ادله تکلیف؟ درست شد؟ خب این صورت مسئله چه باید بکنیم؟ میگم ظاهر این است که در ما بقیه اون مواردی که مقدور شماست از اطراف علم اجمالی که تحت قدرت باقی است، یا اون مواردی که بناهن علی مسلک شیخ محل ابتلای شماست و یقیناً از شبهه مصداقی هم خارج است، یقین داریم درش، میگم بله می توانید که شما مراجعه کنید به براءت. چرا؟ میگم به جهت این که در مباحث عام و خاص گذشت که جایز نیست تمسک به عام در شبهات چی؟ مصداقیه آن عام. توجه فرمودی؟ اکرم کل عالمن. درسته؟ خب الان دمی میدون کنه یک عمامه بزرگ و نعلین زرد و ریش بلند شما دیدی با یه عصا، هل هو عالمن؟ نمیدونم. توجه فرمودی؟ مصداق شک داری در مصداقیتش برای عالم، آیا عالم است یا نه، مثلا تربتی ها خراسانی های خودمون بعض مناطق خراسان هستن عمامه میذارند و بفرمایید اینا، آیا این از اوناست یا انه عالمون؟ میتونید اکرم کل عالمن به این عموم تمسک کنید و حکم کنید به وجوب اکرامش؟ بله؟ عام در شبهات مصداقیه اون عام جاری نمیشد. توجه فرمودی؟ خصوصا در مواردی که تخصیص لبی باشد. ببینید عامی که شما دارید، بله، اگر تقییدش ثابت شد دیگه عام جاری نمیشد. درسته؟ اگر قرینه متصلهی باشد به عام، دیگه اکرم کل عالم الا الفساق. خب این دیگه نسبت به عالم فاسق عموم ندارد، چون بلا فاصله تقیید شده، تقییدش هم متصل. و اگر جایی تقیید عقلی ثابت باشد، در جمع می فرمایید، در مواردی هم که تقیید عقلی ثابت است، اونم خود به خود از عموم چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. تقیید عقلی هم نمیگذارد که عمومی منعقد بشود. خیلی خوب. خب در این موارد اصلا عمومی نیست که شما تمسک بکنید. اما اگر تخصیص متصل نباشد، قرینه عقلی هم نباشد، عموم وجود دارد. لکن عموم که وجود دارد، این عموم شامل حال شبهات مصداقیه عام نمی شود. لذا شبهات مصداقیه عام را شما نمی تونید به عموم درش تمسک بکنید. و ما نحن فیه از شبهات مصداقیه عام است. چرا؟ چون ما در این طرف شک داریم. اطلاقات تکلیف میگه تکلیف در این طرف وجود دارد، اجتناب کن از تکلیف. اما این اطلاق جاری نمیشد. چرا؟ به خاطری که ما شک داریم اصلا این طرف تکلیفی هست یا نیست. وقتی شک داریم اصلا تکلیفی هست، ادله‌ای که میگه مواظب تکلیفت باش، ما اصلا نمیدونیم تکلیف هست یا نه، من مواظب چه باشم؟ توجه میکنه؟ این میشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام. بنابراین اطلاق جاری نمیشد. وقتی اطلاق جاری نشد، خب کجا را دارم میگم اطلاق جاری نمیشد؟ نه این طرف که یقین داریم، اون طرف. برید اون طرف. اون طرفی که ما شک داریم آیا مقدور ما هست یا نیست. اون طرفی که شک داریم آیا شبهه مصداقیه محل ابتلای ما به واسطه شبهه مصداقیه آیا محل ابتلا میشد یا نمیشد. خب ما شک داریم دیگه. اگر غیر مقدور باشد ما درش تکلیفی نداریم. اگر مقدور باشد درش تکلیف داریم. درست شد؟ خب هاکذا اگر محل ابتلا باشد، بنابر نظر شیخ درش تکلیف داریم. اگر محل ابتلا نباشد درش تکلیف نداریم. پس اصلا وجود تکلیف در این طرف مشکوک چیه؟ وجود تکلیف مشکوک است. وقتی وجود تکلیف مشکوک است، میتونید شما تمسک کنید به اطلاق ادله تکلیف؟ نمیتونید. به اطلاق ادله تکلیف شما نمیتوانید که چیکار کنید؟ تمسک کنید. خب به اطلاق ادله تکلیف نتونستید تمسک کنید، آیا میتوانید در این طرف مشکوک به براءت تمسک کنید؟ به براءت هم نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ چون تکلیف از رجوع به براءت در جایی است که ببینید بر ادله براءت میگفت چی؟ میگفت رفعه چی؟ ما لا یعلمون. رفع در جایی است که امکان چه باشد؟ وضع باشد. یعنی اگر امکان وضع هست، شارع اون رو چیکار میکنه؟ رفع میکنه. چیزی که امکان وضعش نیست، رفع هم ندارد. رفع مالا یعلمون، رفع عن امتی تسعت و اشیائن. درسته؟ خب رفع عن امتی تسعت و اشیائن، اینا برداشته شده. آیا اینا امکان وضع داشت؟ رفت در جایی صادق است که امکان وضع باشه. وقتی امکان وضع وجود ندارد، رفعی هم وجود ندارد. پس در موارد مشکوک براءت هم امکان رجوع به ادله براءت هم وجود ندارد. اصلا بحث ما این نیست. توجه کردید؟ پس شک در تکلیفه. خب اما براءت جاری نمیشد، اطلاق ادله تکلیف هم جاری نمیشد. نتیجه در این طرف مشکوک تکلیفی ثابت نمیشد. کلام این نیست، کلام اون طرفی که محل ابتلاست بناءً علی قول شیخ، یا مقدور است بناءً علی قول جمیع. حالا اون طرف آیا علم اجمالی شما تنجیز دارد یا ندارد؟ توجه میکنید؟ اون طرف آیا تنجیز دارد یا تنجیز ندارد؟ میگم اون طرف مقابل آیا اطلاق تکلیف میتوند اون طرف مقابل رو بگیرد؟ آیا شارع این طرف رو میتوند جعل تکلیف براش بکند یا نمیتوند جعل تکلیف بکند؟ خب میگم بله، این طرف رو میتوند جعل تکلیف بکند. میگم خیلی خوب، حالا که میگم میتواند که شارع این طرف رو جعل تکلیف بکند، پس امکان وضع تکلیف وجود دارد برخلاف اون طرف که امکان وضع تکلیف نبود. این طرف امکان وضع تکلیف هست. خب آیا تکلیفی وجود دارد در این طرف یا نه؟ نمیدونم. وقتی نمیدونم ادله براءت چه میشه؟ جاری میشه. در این طرف رجوع میشود به ادله براءت. توجه فرمودی؟ خب رجوع به ادله براءت میشد و جای جریان براءت است. پس بنابراین اگر شما یه تعدادی رم حتی شک در مقدوریت کردی، علم اجمالی چه میشه؟ از تنجیز خارج میشه. یا بناءً علی نظریه شیخ اگر شک کردید که آیا شبهه مصداقیه محل ابتلا هست یا نیست، باز علم اجمالی از تنجیز خارج میشد و دیگه تنجیزی نخواهد داشت. تا اینجا معلوم شد که همه قبول دارند که علم اجمالی همه اطرافش باید مقدور باشد تا علم اجمالی تنجیز داشته باشه. اگر بعض اطراف غیر مقدور شد یا شک در مقدوریت و عدم مقدوریت بعض افراد شد، علم اجمالی دیگه از تنجیز می افتد. ببینید این شک هم که بهش اضافه شد خیلی شده. شک هم اگر شما داشته باشید که آیا بعض اطراف مقدور است یا غیر مقدور است، علم اجمالی شما از تنجیز می افتد. اینا همه قبول دار. ثم شیخ یه مطلبی اضافه کرد که علم اجمالی باید همه اطرافش چه باشد؟ محل ابتلا باشد. و اگر همه اطراف محل ابتلا نباشد، تکلیف درش تنجیزی ندارد. الان میخوام ببینیم ثمره بین قول کل و شیخ در کجا ظاهر میشد. میگم ثمره بین قول جمیع و قول شیخ اقل و قلیل است. ثمره خیلی کمه. توجه فرمودید؟ یعنی ثمره عملیه چندانی بین دو تا قول وجود ندارد. به خاطر اینکه اینایی که شیخ میگد از محل ابتلا خارج است، غالب اینا یا قدرت برش نداریم یا شک که در قدرت برش داریم. خب تومون خانم مرکل، اینم قدم آقا سجاد، تومون خانم مرکل را محل ابتلای ما نیست. خب لااقل این است که مشکوک است که ما به اون قدرت داشته باشیم یا نداشته باشیم، پس ثمره نداره. از محل چه میشه؟ علم اجمالی از تنجیز میفته. شیخ میگه محل ابتلا نیست، علم اجمالی رو از تنجیز میندازد. ما میگم مقدور نیست. اگر شما گفتید آقا چه استحاله عقلی ندارد که یه وقت تومون خانم ملکر دست شما بیفته، میگم استحاله عقلی ندارد، اما ما شک داریم تا پایان عمرمون آیا وصال به تومون خانم مرکل برای ما حاصل میشود یا نمیشود. شکم که بکنی باز علم اجمالی از تنجیز میفته. توجه فرمودید؟ یعنی اونی که شیخ میگد از محل ابتلا خارج است، یا داخل میشد در غیر مقدور، یا داخل میشد در چی؟ در مشکوک المقدوریت. در نتیجه ما با شیخ در عمل خیلی اختلافی پیدا نمی کنیم، الا جایی که محل ابتلا نباشد اما هم مقدور باشد، شکی هم در مقدوریتش نباشد. درست شد؟ بله. اینجا ما با شیخ جدا میشیم، هم مقدوره، شکی هم نیست که مقدور است، یعنی یقینا مقدور ماست، اما محل ابتلا نیست. اینجا ما میگم علم اجمالی تنجیز داره، شیخ میگد علم اجمالی از تنجیز میفتد. اما این موارد چیست؟ نادری است. اینم فرق بین ثمره قول مشهور با شیخ اعظم که ثمره عملیش هست لکن نادرن. الباقی موند یه اشکال، اشکالم بگم که دیگه تنبیه تمام بشه. اشکال چیست؟ اشکال این است که میگد شما چجوری آمدید براءت جاری کردید؟ با این که شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت است. وقتی شما می نگفتیم طرف، یه طرف مشکوک القدرت است، پس وقتی که مشکوک القدرت است، شما در مشکوک القدرت در شک در قدرت نمیتونید براءت جاری کنید. چجوری در شک در قدرت شما آمدید و براءت جاری کردید؟ خب در شک در قدرت شما نمیتونید براءت جاری کنید. مثلا شما یه شخصی است، پیرمردی است، شک دارد آیا میتوند روزه هاشو بگیرد یا نمیتوند. میدونید عنوان شیخ و شیخه به ما هو و عنوان شیخ و شیخه مستثنای از صیام نیست. شیخ و شیخه‌ای که صیام قدرت بر صیام ندارند صیام ساقط میشد ازشون، اما یه پیر مردیست مثل شیر نر، خب چرا روزشو نگیرن؟ پیر شده اما سلامتی بدن دارد، قدرت بر صیام دارد، این باید روزشو بگیره. پیر زنیست ها کذا، پیر زنه اما شیر زن است، مشکلی نداره، خب روزشو باید بگیره. پس صیام مشروط میشد به پیر مرد و پیر زنی که قدرت بر صیام نداره. حالا ما رمزون رسید، پیر مرده شک میکنه، آیا من میتونم روزامو بگیرم یا نمیتونم روزامو بگیرم؟ آیا به صرف شک در قدرت میتواند براءت جاری کند و روزه نگیرد؟ باید چکار کنید؟ باید یه روزه بگیره؟ ببینید میتونید یا نمیتونید؟ درسته؟ 4 ماه یه بار چی دارد؟ وجوب دارد. درسته؟ خب الان این شک دارد که بعد 4 ماه میتوند، قدرتی دارد یا قدرتی ندارد. پیر شده است دیگه. خب به صرف احتمال این که نمیتواند تکلیف ازش ساقط نیست، باید چیکار کنه؟ باید برد پاکار. ارجو میفرمون باید برد پاکار ببیند موفق میشود یا موفق نمیشد. درست شد؟ اگر رفت با کارا هرچه تلاش کرد دید خیلی نمیشه، وقت به قول اون آقا سرده رو باید ببوسد و به چشم بگذارد و بگد که دیدار به قیامت. اما یعنی اگر فعل با شک در قدرت، وقتی که قدرت مشکوک شد شما نمیتونید براءت جاری کنید، باید احتمال، باید برید پاکار ببینید آیا موفق میشید یا نه. مثال دیگه، اون روزا که حمام میرفتن بیرون، خیلی خوب صبح باید برد بیرون حمام غسل بکنه، شک دارد آیا حمامی آمده است در حمام رو چه کرده؟ باز کرده یا نیامده؟ خب اگر در حمام باز باشد او قدرت بر اغتسال دارد و نمازش رو میتوند با غسل کنه. اگر حمامی نیامده باشد خب زمستون مفروض نمیتوند غسل بکنه، در نتیجه باید نمازشو با تیمم بخونه. خب این از خواب بلند شد، بغچه حمومش رو دید و گفت خب حالا حمامی آمده است یا نیامده است. حمامی آمده باشد قدرت بر اغتسال دارد، حمامی نیامده باشد قدرت بر اغتسال ندارد. همین جا میتوند براءت از تکلیف به اغتسال جاری کند و تیمم کند و نماز بخوند؟ باید بغچشو بردارید برید تا دمی حموم ببینید در حموم وازه یا بسته. توجه فرمودید؟ ها تو خونه نشستن و براءت جاری کردن در شک در قدرت نمیشه. بله رفت و در حموم دید حموم بسته است، خیلی خوب تکلیف به اختصالش چیه؟ ساقط هست، تیمم کند نماز شروع کند. اما تو خونه بخواد تیمم کند به این که به احتمال این که حمامی نیامده است و در نتیجه من قدرت بر غسل ندارم. پس چی میخوام نتیجه بگیرم؟ این خیلی مهم است. در موارد شک در قدرت جای جریان چی؟ جای جریان براءت نیست. توجه فرمودید؟ خب الان میگه شما شک در قدرت دارید، اون وقت در موارد شک در قدرت دارید چه جاری میکنید؟ دارید براءت جاری میکنید. در موارد شک در قدرت براءت جاری نمیشد. اشکال؟ جواب میگم بله، رجوع به براءت در موارد شک در قدرت جاری نیست. در جایی که علم داشته باشید به فوت غرض مولا، مثل همین مثالایی که برای شما زدم. اما اگر جایی باشد که شما غرض مولا را نمیدونید غرض هست یا نیست. ببینید گفتیم برای شما علم به غرض علم به امر مولاست، یعنی اگر غرض معلوم باشه لازم نیست مولا بگه انجام بده، شما باید چیکار کنی؟ باید انجام بده. اگر مولا تشنه شه لازم نیست بگه چی؟ آب بیار. شما اگه میدونی تشنه شه باید چیکار کنی؟ باید آب ببر. اگر میدانی طفل مولا دارد چه میشد؟ غرق میشد. مولام خوابه، امری ندارد. خب اما وقتی میدونی این طفل مولاست، مولا لا یرزا به چی؟ به غرق شدن طفلش. باید طفلشو چه بدی؟ نجات بدی ولو امری نباشد. یعنی علم به غرض همان علم به امر است. خیلی خوب، هر جا شما علم به غرض دارید امر ثابت است، باید چیکار کنید؟ تکلیف رو باید انجام بدهید. خیلی خوب، در این مواردم ما میدونیم چی؟ غرض مولا این است که صیام انجام بشود، اغتسال انجام بشود، اون فعل انجام بشود. وقتی غرض رو میدونی تکلیف در حقت ثابته. تکلیف در حقت ثابته، باید بری پاکار تکلیف. پاکار تکلیف رفتی نتوانستی، او وقت احراز میشد عدم قدرت شما. تکلیف مشروط به قدرت است. وقتی نتوانستی دیگه قدرت نداری، تکلیف ازت چه میشه؟ ساقط میشه. درست شد؟ این در جایی است که شما علم به غرض مولا داشته باشی. اما جایی که غرض مولا اصلا برای ما معلوم نیست، اصلا ما نمیدونیم مولا در این مورد غرضی دارد یا غرضی ندارد. وقتی نمیدونی غرض دارد یا غرض ندارد، امری هم ثابت نیست، غرض را هم احراز نکرده ای، میشد شک در تکلیف. شک در تکلیف جای جریان براءت است و ما نحن فیه از این قبیل است که نه امر مولا لحاظ شده است احراز شده است، نه غرض مولا احراز شده است. وقتی نه امر است نه غرض است، بنابراین چه میشد؟ بنابراین جای جریان براءت است. هذا كله در تنبیه نهم. و صلی الله علی محمد.